به بیان موضوع علم نحو، تعریف و فایده آن و همچنین ترکیب و حالات کلمات معرب و مبنی پرداختند و در پایان بحث نیز به حالات آخر فعل و اسم اشاره کردند که امیدواریم تمرینات آن را به خوبی حل کرده باشید. و اما ایشان در این برنامه قصد دارند مواضع رفع و نصب فعل مضارع را بیان کنند.
مواضع رفع الفعل المضارع و نصبه.
مواضع رفع و نصب فعل مضارع.
متى يرفع الفعل المضارع؟
چه وقت فعل مضارع مرفوع است؟ از شما خوبان دعوت می‌کنیم به سخنان ایشان توجه بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين. خدمت شما دانش دوستان عزیز سلام عرض می کنم. امیدوارم که با عنایات خداوند متعال همواره مؤید و منصور باشید و توفیق ادامه مباحثی رو که در خدمتتون در زبان قرآن و زبان عربی داریم داشته باشید. همونطور که می دونید در انتهای درس قبل به بحث حالتهای فعل اشاره کردیم و عرض کردیم که فعل دارای سه نوع حالت اعرابیه: رفع، نصب و جزم. فرض شد که 14 صيغه فعل ماضی مبنی است و همینطور 6 صيغه امر حاضر و صيغه ششم و دوازدهم فعل مضارع، یعنی جمع مؤنث غایب و جمع مؤنث مخاطب فعل مضارع هم مبنی است و 12 صيغه دیگه فعل مضارع، اینها معربند. حالا بحثی که ما از این جلسه داریم بحث اعراب فعل مضارع. فعل مضارع کلن دارای سه نوع حالت اعرابیه: رفع، نصب و جزم. اگر فعل مضارع هیچ عامل نصب و جزمی بر سرش داخل نشه یا اون چی که باعث مبنی شدنش میشه خالی باشه، در اون صورت مرفوعه. یذهب مرفوعه و علامت رفعش هم ضم است. یا یذهبانه که مرفوع، علامت رفعش هم نونه. مخفی نماند که فعل مضارع در حالتی که مرفوعه دارای دو تا علامت رفعه، یکی ضمه است در صیغه های 1، 4، 7، 13 و 14. البته گاهی این ضمه ظاهریه، مثل یذهب و تذهب و تذهب و اذهب و نذهب. گاهی از اوقات این ضمه مقدره که این ضمه مقدر مخصوص فعل‌های ناقصه در همون صیغه های 1، 4، 7، 13 و 14، منتها در مجموع فعل‌هایی که ناقصن، ام از ناقص یایی مثل یرمی، یا ناقص واوی مثل یدعو، یا ناقص الفی مثل یخشا. بنابراین یرمی 5 صیغه‌اش علامت رفع ضمه مقدر: یرمی، ترمی، ترمی، ارمی، نرمی. یدعو هم همینطور: یدعو، تدعو، تدعو، ادعو، ندعو. ضمه مقدر بر واو، علامت رفعه. و همینطور یخشا، تخشا، تخشا، اخشا، نخشا. یکی دیگه از علامات رفع در فعل مضارع عرض کردیم نونه. ثبوت و بودن نون در آخر فعل مضارع در افعال خمسه، این علامت رفعه. ما 4 تا مثنا داریم. از این 4 تا مثنا 3 تاش تکراریه، لذا مثلا در یذهبانه ما یک فعل تلقی میکنیم، تذهبانه هم فعل دوم، چون 2 تا تذهبانه داریم حذف میکنیم. بعد جمعای مذکرمونم یکی یذهبونه است و یکی هم تذهبونه. اینم شد 2 تا فعل. یکی هم مفرد مؤنث مخاطب داریم که تذهبین است. به این 5 تا فعل میان افعال خمسه. کدوم؟ یذهبانه، تذهبانه، یذهبونه، تذهبونه و تذهبینه. اینها علامت رفعشون ثبوت نونه در آخرشون، تمام شد.
یرفع الفعل المضارع دائما الا اذا دخلت عليه احدى الادوات الناصبه او الجازمه او ما يوجب بناءه نحو يثمر الشجر.
فعل مضارع همواره مرفوع است جز هنگامی که یکی از حروف نصب دهنده یا جزم دهنده بر آن درآید یا آنچه سبب مبنی شدن آن می شود به آن بپیوندد، مانند یثمر الشجر.
هر روز من از روز پسین یاد کنم، بر درد گناه هزار فریاد کنم، از درس گناه خود شبم غمگین باد، از رحمت او خاطر خود شاد کنم، از ترس گناه خود شبم غمگین باد، از رحمت او خاطر خود شاد کنم.
میریم سراغ حالت نصب فعل مضارع.
کم قسم الحروف الناصبه؟
حروف ناصب بر چند قسمند؟
فعل مضارع وقتی که یکی از ادوات نصب دهنده بر سرش داخل بشه منصوب میشه. یعنی چه اتفاقی میفته؟ اتفاق ظاهری که میفته اینه، علامت های رفع فعل مضارع تبدیل به علامت های نصب میشه. سوال اینه که علایم نصب فعل مضارع چیه؟ عرض میکنیم که علامت نصب در اصل همون فتح هست، ولی در بعضی صیغه ها حذف نون نیابت از فتح میکنه. پس فعل مضارع در حالت نصبی دو تا علامت داره، یک فتحه در صیغه های 1، 4، 7، 13 و 14، مثلا یذهبو میشه ان یذهبه، تذهبو ان تذهبه، همینطور. یکی هم حذف نونه در افعال خمسه که اشاره شد، یذهبانه میشه ان یذهبا، نونش میفته، یذهبونه میشه ان یذهبو. پس علایم نصب فعل مضارع یا فتح هست یا حذف نون. مخفی نماند که در ناقص الفی مثل یخشا بازم علامت نصب مقدره، یعنی فتح مقدر علامت نصبه. ببینید یخشیو، ان که میاستره میشه ان یخشیه، چون هر فعل متعلق به معنی مفتوح قلب الف میشه میشه ان یخشا. یخشا الان به خاطر ان ناصب منصوب شده، ولی علامت نصبش فتحه مقدره، در ظاهر شما هیچ فتحه‌ای نمی‌بینید. حالا سوال مهم اینه که فعل مضارع چه هنگام منصوب میشه؟ عرض می‌کنیم که عواملی که فعل مضارع را نصب میدن، اینها خودشون بر چند قسمند. اول ناصب‌های به ذات داریم، دوم ناصب‌های به ان مقدره. ناصب به ذات چیه؟ ناصب به ذات حرف ناصبی است که خودش ذاتاً صلاحیت نصب دهندگی رو داره. اما حروف ناصب به ان مقدره این توانایی در خود این حروف نیست، بلکه به کمک ان ناصبه که در تقدیر این عملیات انجام میشه.
الحروف الناصبه قسمان، قسم ينصب بذاته وقسم ينصب بان مقدره.
حروف نصب دهنده بر دو قسمند، یک قسم به ذات نصب میدهد و قسم دیگر با ان مقدر.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، الا الله، لا اله الا الله، الا الله، محمد رسول الله. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر.
عدد الحروف الناصبه بذاتها.
حروفی را که ذاتا نصب دهندند برشمارید.
حروف ناصب به ذات، حالا سوال اینه که کدوم هستن، و ناصب به ان مقدره که پرسش پاسخ 298 ناظر به این آورده شده در کتاب. یعنی قسم اول، یعنی حروفی که به ذات نصب میدن، چهار تا هستند: ان، لن، ازن و کی. برای واضح تر شدن مطلب توجه شما عزیزان رو به چند تا مثال جلب میکنیم. ببینید ان ناصبه مثل اورید و ان اتعلمه، میخواهم که فرا بگیرم. در این مثال اتعلم فعل مضارع متکلم وحده است. در اصل اتعلمه بوده، اما چون ان ناصبه بر اون وارد شده اتعلمه شده اتعلمه، یعنی ضمه‌اش تبدیل به فتحه شده. برای مثال لن هم مثل لن یجود البخیلو، بخیل هرگز بخشش نمی کنه. در این مثال هم یجوده فعل مضارع صیغه مفرد مذکر غایبه که به دلیل قرار گرفتن حرف لن ناصبه بر سرش یجودو تبدیل به یجوده شده. مثال برای اذن مثل اذن نبلغ القصده، در این هنگام ما به مقصود خودمون میرسیم، که نبلغه در اصل نبلغو بوده، به دلیل قرار گرفتن اذن ناصبه بر سرش ضمه نبلغو تبدیل به فتحه شده. برای کی یا لکی که هر دوش آمده میتونیم این جمله رو مثال بزنیم: ادرس کی تحفظ، درس بخون تا حفظ بشی، که فعل مضارع تحفظ در اصل تحفظو بوده، به دلیل اومدن این فعل بعد از حرف کی که از حروف ناصبه چی شده؟ ضمه تحفظو تبدیل به فتحه شده. بنابراین هرگاه یکی از چهار حرف ان، لن، کی و اذن قبل از فعل مضارع قرار بگیره اون فعل منصوب میشه، و به همین سببه که به این چهار تا حرف حروف ناصبه گفته میشه.
الحروف الناصبه بذاتها اربعه وهي ان، لن، اذن، کی، لکی.
حروفی که به ذات نصب میدهند چهار حرفند: ان، لن، اذن و کی یا لکی.
ان نحو أريد أن أتعلم، لن نحو لن يجود البخيل، إذا نحو إذا نبلغ القصد، كي أو لكي نحو أدرس كي أو لكي تحفظ.
أن مانند أريد أن أتعلم، لن مانند لن یجود البخیلو، اذن مانند اذن نبلغ القصد، کی یا لکی مانند ادرس کی تحفظ یا ادرس لکی تحفظ.
الله
نکته دیگه که در اینجا لازمه متذکر بشیم اینه که به ان ناصبه ان مصدری هم گفته میشه. چرا؟ به این خاطر که وقتی ان ناصبه یا همون ان مصدریه بر سر فعل مضارع وارد میشه اون رو تأویل به مصدر میبره، یعنی معنایی میده که میتونیم ما به جای ان و فعل پس از اون مصدر اون فعل رو قرار بدیم. مثلا در جمله اورید و ان اتعلم، میخواهم فرا بگیرم، میتونیم به جای ان اتعلم مصدرش که همون تعلم هست رو به کار بگیریم و بگیم اورید و تعلم. البته معمولا فاعل اون فعل بعد از او به صورت مضاف الیه آورده میشه، اینجوری بوده اورید و تعلمی، ولی تعلم هم درسته. در مورد لن ناصبم بس عرض کنیم که لن میاد معنای مضارع که مشترک بین حال و آینده است مختص به زمان مستقبل و آینده میکنه و اون رو برای همیشه نفی میکنه. اگر قرار باشه لن معنای نفی ابدی نده اون قرائن میخواد، معمولا برای نفی ابدی میاد، مانند لن یزربه، یعنی هرگز نخواهد زد. در مورد حرف کی هم از حروف ناصبه است که برای سببیت آورده میشه، یعنی اینکه فعل مضارع رو علت برای ما قبل خودش قرار میده. مثلا گفته میشه اسلم تو اسلام آوردم، گویا کسی سوال میکنه بر چی اسلام آوردی؟ پاسخ میده کی ادخل الجنه، برای اینکه داخل بهشت بشم. یعنی مسلمان شدم، اسلام آوردم تا وارد بهشت بشم. به عبارت دیگه علت مسلمان شدن داخل بهشت شدنه. بنابراین ما بعد کی علت برای ما قبلشه. اما در مورد اذن نکته رو که بایستی شما عزیزان مستحضر باشید اینه که این حرف از حروف ناصبه است که معمولا برای جواب و جزا آورده میشه، یعنی این که داره معنا شرطیه. مثلا اگه کسی بگه که انا آتیک، من نزد شما میایم، شما در جوابش میگی اذن اکرمک، در این صورت من تو رو اکرام میکنم، احترامت میکنم. این جمله اذن اکرمک جواب جمله اوله، یعنی انا آتیک، و جزا برای یک شرطی است که در تقدیر هست و گویا اون شرط مقدر این بوده ان تعتنی اذن اکرمک، اگه بیای پیشم اکرامت میکنم، که جمله ان تعتنی به قرینه جمله انا آتیک حذف شده. خب دانشمندان ارجمند، امیدواریم که از مباحثی که امروز ارائه شد بهره کافی رو برده باشید و کماکان در درس و مباحثه خودتون پرتلاش و موفق باشید. انشالله در برنامه آینده به ادامه بحثمون و پاسخ و پرسش خودمون نسبت به سایر مباحثی که در این قسمت هست خواهیم پرداخت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.